21 خرداد 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیار حیوان بودیم. خیار حیوان برای چه کسی است؟ 4 قول در مسئله بود. تو قول اول و ادله قول اول بودیم. قول اول این بود که خیار حیوان للمشتری خاصتن. دلیل قول اول چه بود؟ شیخ شروع کرد ادله رو شمردن. ما هم به تبع شیخ داریم میریم جلو. دلیل اول فرمود روایات خیار مجلس است و اذا افترقا وجب البیع. بحث کرد. دلیل دوم فرمود عموم اوفو بالعقود. آیه را عموم آیه را بعد از عموم روایت ذکر کرد. شیخ خودش می داند که باید آیه را مقدم کند بر روایت، لکن به این جهت آیه را بعد از عمومش را بعد از عموم روایت اضف ترقا فقط وجب البیع ذکر کرد که رو مبنای شیخ تمسک به این عموم تمام نمی شود الا به ذم ذمیمه عدم القول بالفصل، که عدم القول بالفصل همون اجماع چیست؟ مرکب است. توجه فرمودید؟ چون تمسک به عموم آیه این ذم ذمیمه رو دارد، در نتیجه شیخ این رو بعد از عموم روایت ذکر کرده است. استدلال شیخ رو هم دیرو برای شما تقریر کردم، نقاشی هم که بهش وارد بود خدمت شما عرض کردم، لکن امروز میخوام مناقشه میرزای رشتی را بر استاد شیخ اعظم انصاری خدمت شما عرض بکنیم. اجمال تقریب شیخ این بود، میگد آیه اول سوره مائده میگد اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود عموم داره، به همه عقدها شما باید وفا کنید. این امر به وفای عقد در عقودی که خیار مجلس ندارد، مثل عقدی که خیار مجلس را از قبل توافق کردن ساقط باشه، این میشد خیار مجلس ندارد بل اشتراط، یعنی با شرط خودشون ساقط شد. یا خیار مجلس ندارد بالاصل، مثل بیع عبد المسلم من الکافر، مثل بیع عمودین، مثل بیع عبد نفسه من مولاه، عبد خودشو از مولاش بخره. اینا رو گفتن خیار مجلس نداره. در اون مواردی که بالاصل خیار مجلس ندارد، خب عموم آیه اوفو بالعقود تخصیص نخورد. در نتیجه عموم اوفو بالعقود تخصیص نخورده. دلیل خیار حیوان میگه اگر مبی حیوان بود المشتری بالخیار سلاست ایام، مشتری قطعا از این عموم خارج شده است. شک داریم آیا بایع هم خارج شده است یا نه، بایع تحت عموم چی؟ باقی میمانه. این جایی که شیخ میگد آیه تخصیص به خیار مجلس نخورده باشه. و اما اون جایی در اون بیهایی که آیه شریفه به خیار مجلس تخصیص خورده باشد، دیرو به شما گفتم مبنای شیخ این است: اگر عمومی تخصیص خورد به یک خاصی در یه زمان خاصی، یعنی شما از عموم عام یه تخصیص ازمانی داشتید، اگر یه تخصیص ازمانی از عموم عام داشتید، بعد پایان زمان دیگه شما به این عموم عام نمیتوانید تمسک کنید. اگر بخواهید به این عموم عام در اون مورد تمسک کنید، باید یه دلیلی بیاد این خاصی را که خارج شده بود دو مرتبه برش گردوند تحت عموم، و الا اگر دلیل نیاد، این خاصی که بالعموم از عموم ازمانی یه زمان خاصی خارج شده است، دیگه نمیتوند تحت عنوان عموم برگرده. این مبنای شیخ. رو این مبنا میگه آیه اوفو بالعقود به خیار مجلس چی شد؟ تخصیص خود. ولو خیار مجلس عموم تخصیصش ازمانی است. میگه البیعان بالخیار ما لم یفترقا. ما لم یفترقا یعنی ما دا ما لم یفترقا، و از افترقا فقط وجب البیع. خب وقتی که متفرق شدن بیع واجبه. پس یعنی تا تو مجلس بیعن بیع خیار مجلس داره، یعنی اوفو بالعقود نمیگیردش تا تو مجلسه. خب شیخ میگه وقتی دلیل خیار مجلس آمد، آیه اوفو بالعقود به دلیل خیار مجلس چه خورد؟ تخصیص خورد. وقتی تخصیص خورد دیگه شما بعد خیار مجلس که از افترقا فقط وجب البیع، دیگه آیه اوفو بالعقود نمیتونید بگیردش. چرا؟ چون تخصیص خورد. درست شد؟ وقتی تخصیص خورد به خیار مجلس، دیگه بعد خیار مجلس رو نمیتونید بگیره. شما از چه میان استفاده میکنید؟ از عدم القول بالفصل. میگون ببین تو اون جایی که خیار مجلس نبود، یا بالاصل یا بالاشتراط، عموم چی؟ مشتری رو نگرفت ولی بایع رو عموم گرفت. حالا در این مواردی هم که خیار مجلس هست، اجماعی است که این عموم میتواند بایع رو بگیرد، ولی مشتری به دلیل خیار حیوان که صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام خارج شده است. اینجا عدم القول بالفصل رو استفاده می کنه. تا این عدم القول بالفصل نیاد استدلال شیخ تمام نمیشه. این عدم القول بالفصل یعنی چی؟ اجماع مرکب. اجماع مرکب. توجه میفهمید؟ خب این فرمایش شیخ درست شد؟ تقریب استدلال شیخ یه خط مکاسب است. اینو برای شما کردم، دیروزم تقریب کردم، نقدشم گفتم. حالا میام سر اشکال میرزای رشدی. بزرگترین شاگرد شیخ بر شیخ اینجور اشکال میکنه. دو تا اشکال بود. دارم میگم میرزای رشدی، تنگوشی رازی، میرزا حبیب الله رشدی در فقهش، فقه الامامیه، خیارات، صفحه 225. اشکال اول میرزای رشتی اینه، میگد که آقای شیخ این عموم اوفو بالعقود چه به خیار مجلس تخصیص بخورد چه به خیار حیوان، عموم شما دیگه از کار افتاده است، به خیار حیوان، خیار مجلس هم که نباشد قطعا به خیار حیوان چه خورده است؟ آیه اوفو بالعقود تخصیص خورد. وقتی به خیار حیوان تخصیص خورد دیگه در اون جایی که مبی حیوان است نمیتونی تمسک کنی به اوفو بالعقود. خود روایات خیار حیوان کمر اوفو بالعقود رو شکند، نمیتونی دیگه عمومی نداره، تخصیص خورد به خیار حیوان، چجوری میخوای به عمومش تمسک کنی؟ بعد میگد بله اگر دلیل شما اینجوری بود یجب الوفا علی البائع والمشتری، اگر آیه ها اینجور بود یا ایها البائع و یا ایها المشتری اوفا، درسته؟ به عقده کما، خیلی خوب میگفتی با دلیل خیار حیوان مشتری خارج شد بایه هنو هست، پس اوفو بالعقود بایه را هنو میگیرد، توجه فرمودی؟ ولی آیه که اینجور نیست که، آیه میگه اوفو بالعقود وقتی به خیار حیوان تخصیص خورد دیگه خیار حیوان کلن خارج میشه، بایع و مشتریش با هم خارج میشه، دیگه نمیتونی برای بایعش به اوفو بالعقود تمسک کنی. پس وقتی تخصیص خورد به ادله خیار حیوان عموم اوفو بالعقود نسبت به خیار حیوان نقض شد بلا فرق بین البایع و المشتری، دیگه نمیتونی به عموم تمسک کنی. این اشکال اول. و میگه اگر بود بایه و مشتری شما دوتا و عقد وفادار بمونید میگفتی مشتری را روایات خارج کرد بایه سر جاش مونده، ولی اینجور که نیست، پس بنابراین تمسک به این عموم صحیح نیست. این اشکال اول. فهمیدی آقا مجید اشکالو؟ خب باریکی. جواب به میرزای رشتی عرض میکنیم جناب میرزا علی الله مقامک الشریف، اشکال شما بر شیخ وارد نیست. ول وجه فی ذلک، در مورد آیه اوفو دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این که اوفو بالعقود حکم تکلیفی است کما علیه الشیخ، که شیخ میگد احکام وضعیه از حکم چیز استفاده میشد، از احکام تکلیفیه استفاده میشود و ید جعل شرعی بالاستقلال به حکم وضعی نمیرسد. پس شیخ میگد اونی که مستفاده از آیه هست حکم تکلیفیه، وجوب وفاست. خب این یه مبنا. مبنای دوم اوفو بالعقود ارشاد است به لزوم وفای به عقد، یعنی ارشاد به لزوم، ارشاد به لزوم معامله است، یعنی حکم وضعی، یعنی معاملات عقود لازم الوفاست. درست شد؟ این دوتا مبنا، ما تک تک رو این دوتا مبنا میام جلو. اما الان مبنا شیخ که بگم اوفو بالعقود حکم تکلیفی است، شارع دارد تکلیف میکنه، سوال میکنیم این تکلیف رو کی رفته؟ چه کسی مکلفه به اوفو بالعقوده؟ باز دو صورت داره، یا شما میگوی همه مکلفین موظفن به اوفو بالعقود، یعنی آقای صادقی اگر باغشو فروخته است به آقا مجید، همه ما موظفیم به این عقد وفادار باشیم. هم خودشون دوتا موظفن، هم من و شما، ما هم موظفیم. دیگه باغ مال آقا مجیده، اگه بخوام بریم توش باید از آقا مجید اجازه بگیریم. میواش مال آقا مجیده، بفرمایید. همه ما موظفیم وفادار به این عقد بمانیم. خب این یه مبنا که اوفو تکلیف به همه مکلفین. خیلی خوب، اگر شما بگون تکلیف به همه مکلفینه، اینا داشته باشید. مبنای دومش اینه که نه، اوفو بالعقود مال همه مکلفین نیست. آخه به من و شما چه مربوطه اینا معامله کردن؟ اوفو بالعقود یعنی ای دوتا عاقد، دو طرف عقد که عقد رو منعقد کردید، به عقدتون چه باشید؟ وفادار باشید. اوفو بالعقود یعنی کل شخص وفا کند به عقد، به عقد خودش، به عقد خودش وفا بکند. مثل چی؟ مثل قوله تعالی اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوام نماز بخونیم، من صورت آقای سعادت رو میشورم، سعادت صورتی منو، اینه. یا هر کی باید صورتی خودشو بشوره، درسته؟ هر کی صورت خودشو میشوره، این میشه وضو. هر کی دست خودشو میشوره. اوفو بالعقودم یعنی مؤمنین هر کدوم به عقد خودتون وفا کن. خیلی خوب، پس بنابراین مبنای دوم میشد اوفو بالعقود خطاب متوجه است به خود دو طرف عقد، یعنی بایع و مشتری تو عقد بیع. خیلی خوب، حالا چه شما بفرمایید اوفو بالعقود تکلیف به همه مکلفین است، چه تکلیف به بایع و مشتری باشد؟ اگر تکلیف به همه مکلفینم باشد، قدر متیقن از خطاب دو طرف معامله هستند. خیلی خوب، بنابراین این خطاب اوفو بالعقود دو طرف معامله رو میگیرد، یعنی هم بایع هم مشتری. بنابر قول دوم که اصلا مختص بایع و مشتری است، که خطاب تکلیف متوجه این دوتاست، که صحیح هم همینه که خطاب اوفو بالعقود مال ارباب عقود است، مال بقیه که نیست. اما اون قولی هم که میگد مال همه مکلفین است، خیلی خوب، همه مکلفین شامل حال دو طرف عقدم میشد دیگه، پس دو طرف عقدم باید وفا کنن. در عقد بیع دو طرف عقد میشد بایع و مشتری. پس آیه شریفه میگه بایع و مشتری به عقد خودتون چه باشید؟ وفادار باشید. از تحت این عموم به علیل خیار حیوان خارج شده از کی؟ مشتری. صاحب الحیوانه بالخیار سلاست ایام. مشتری از این عموم خارج شده است. شک داریم بایع خارج شده است یا خارج نشده است؟ بایع تحت عموم چه میماند؟ باقی میماند. و چرا عموم آیه نتوند بایع رو بگیره؟ این رو مبنای اول. مبنای اول این بود که اوفو بالعقود مبنای شیخ، حکم تکلیفی باشه. بیان سر مبنای دوم که مختار خودمون است. اوفو بالعقود ارشاد به لزوم در معاملات است. خب یعنی میگه این عقد لازمه، این بیع لازمه. خیلی خوب، خب میدونیم در داستان بیع که یکی از عقود لازمه هست، ما مواردی داریم به نام خیارات و این خیارات قابلیت تبعض دارد، یعنی من الممکن هر دو طرف عقد خیار داشته باشن، مثل خیار مجلس، البیعان بالخیار مالم یفترقا. خب و می شود خیار مال یکی باشه، مثل خیار قبن مال کیه؟ مال مقبون. مثل خیار عیب مال کیه؟ مال اونیه که مال معیوب برداشته. مثل خیار شرط مال کیه؟ مال اون کسیست که خیار رو چه کرده؟ برا خودش شرط کرده. مثل خیار حیوان، خیار حیوانم قدر متیقنش مال مشتریست. صاحب الحیوان بالخیار. خیلی خوب، پس تبعض در لزوم معاملات ممکن است، یعنی معامله بی از یه طرف خیاری باشه، از طرف دیگر خیاری نباشه. این تبعض در بی و در معاملات ممکن است. حالا که چنین شد، میگم اوفو بالعقود که ارشاد به لزوم است، این ارشاد به لزوم قابل تبعیض است به روایات خیار حیوان، مشتری حیوان خارج شده است، مشتری حیوان از اوفو بالعقود تخصیصا خارج شده، او قطعا خیار دارد. شک داریم آیا اوفو بالعقود لزوم نسبت به بایه باقی مانده است یا لزوم نسبت به بایه از بین رفته است. عموم آیه شریفه میگد لزوم بایه سر جاش باقی است، بایه باید به بی وفادار باشد. سب کنه آس آس همون همون کسی که حرفا دیروز زد حرفا امروز هم دارد میزنه. احتمال بدهید که حرفای دیروزش هم یادشه و متوجه حرفای دیروزش هم هست. فعلا داریم خدمت شما اشکال میرزای رشدی رو میگم و جوابش. خب این جواب میرزای رشدی،
جواب درسته؟ جواب میرزا
جواب شیخ با جواب میرزا فرق داره.
قبول ندارم که مختص به مشتری
چی؟
تذیه
متیقنه خیاره. قدر متیقنش که پس کیه؟ پس برای خود خر خیار قائل میشی؟ خیار حیوان
اونی که شما گفتید زمین و فروخته سر عوضش یه
اصول، اونا رو بحث میکنی فعلا. فعلا در همینم قدر متیقن خیار حیوان مال مشتری حیوان. حالا اگر حیوان شد سمن و حیوان به شمای بایه منتقل شد، این قدر متیقن نیست. او وقت آیا خیار حیوان شما را میگیرد که بایه ای و من به عنوان سمن بدادم حیوان را؟ اینا را بحث میکنه. این که مسلمه قدر متیقن از خیار حیوان کسی است که حیوان رو خریده است.
اگر شما زمینی رو فروختید به من و من سمن این رو
گفتم بحث میکنه.
نه این خیار برای کیه؟
گفتم به شما اینو بحث میکنیم آیا اینجا خیار حیوان میاد یا نمیاد. این قدر متیقنه از خیار حیوان نیست. قدر متیقنه از خیار حیوان، خیار حیوان مال مشتری است. اینجا حیوان به بایه منتقل شده، آیا وقتی حیوان به بایه منتقل شد، نه به مشتری ها، به بایه، آیا اینجا هم خیار حیوان دارد یا نه؟ اینو بحث میکنه، این فروعش. خب فعلا بحث این نیست. فعلا شیخ میگه اوفو بالعقود، میگه بایه خیار حیوان نداره، عموم اوفو بالعقود، و خیار حیوان از تحت اوفو بالعقود به روایات خیار حیوان مشتری خارج شد اما بایه خارج نشد. پس به عموم اوفو بالعقود میگم بایه خیار حیوان ندارد. این حرف شیخ. میرزای رشتی گفت شیخ عموم چی کس به ادله خیار حیوان نمیتونه دیگه تمسک به اوفو بالعقود بکنه. بعد میگه بله اگر اوفو بالعقود بود ایها البایه و ایها المشتری اوفا به عقودکم، میتونستی به این عموم تمسک کنی. الان ما اومدیم جواب میرزای رشدی رو دادیم، گفتیم آقا اتفاقا اوفو بالعقود یعنی همینی که تو میگوی، یعنی میگه بایه و مشتری دو طرف عقد وفادار باشید. وقتی میگه وفادار باشید به عقدتون، یا تکلیف میکند به وفاداری یا ارشاد به لزوم است، هیچ فرقی نداره. اونی که خارج شده به روایات مشتری خارج شده است، صاحب الخیاره بالحیوان سلاست ایام، مشتری خارج شده است به روایات، بایه رو شک داریم خارج شده یا نشده، عموم اوفو بالعقود میگیره.
اون فکر تکلیفی باشه که نمیتونه لزوم استفاده بشه، در هوشه نمیتونه از آیه استفاده بشه.
شیخ حکم تکلیفی اولا میگه، بعد میگه از این حکم تکلیفی استفاده چه میشه؟ حکم وضعی میشه. ما مبنای شیخ
هم دوم میشه
اصول. السلام علیک یا علم الاصول و رحمت الله و برکات. ببین شیخ در احکام وضعیه بحث کردن دیگه، تو همه استصحاب چند وقت پیش بحث کردن احکام وضعیه چند مبناست. یه مبنا میگه آقا این حکم وضعی ید جهل شرعی بهش مستقیم میرسه، یعنی شارع میگه هازا صحیحون هازا فاسدون، هازا تامون هازا ناقصون، اینا رو صریح میگه. این مبنای ما بود. شیخ میگه نه، ید جهل شرعی مستقیم به حکم وضعی نمیرسه، شارع حکم تکلیفی یا جهل میکنه، شما از حکم تکلیفی انتزاع میکنید چرا حکم وضعی را. این مبنای شیخ. ولذا شیخ هم اینجا تو آیه میگه اوفو بالعقود تکلیفه، این تکلیف رو شارع جعل میکنه، ما از این تکلیف انتزاع چه میکنی؟ وضع میکنی. خیلی خوب، حالا این تکلیف مال کیه شیخ؟ این تکلیف از دو حال خارج نیست، یا همه یه مکلفینه یا فقط دو طرف عقد. اگرم همه یه مکلفین باشد که اینجور نیست، فقط دو طرف عقده، ولی اگر شما گفتی اوفو بالعقود همه یه مکلفین رو میگیره، لا محاله دو طرف عقدم توش است دیگه، دو طرف عقدم میگیره. دو طرف عقد یعنی کی؟ تو به؟ یعنی بایه و مشتری. خب مشتری به روایات خارج شد، خب بایه توش میموند دیگه، تمام شد. این رو مبنای شد به حکم تکلیفی خیلی واضحه اتفاق. و اما رو مبنایی که ما میگم اوفو بالعقود ارشاد الی لزومه، میگم جناب میرزا لزوم قابل تبعیضه، یعنی یه عقد از یه طرف میتونه لازم باشد، از یه طرف چه باشد؟ جایز باشد. اونی که خیار داره میتوند عقد از طرف او جایزه، میتونه فسخش کنه. اونی که خیار نداره نمیتوند فسخ کنه. درسته؟ خب چه عقد بهی باشد چه عقود دیگه، نکاح. شما رفته ای زن گرفته یه زنی دیونه بهت داده، اشکال نکن که چی؟ همشون دیونه. این اشکال رو نکنه. خب شما رفته ای زن گرفته ای ضعیف دیونس، خیار فسخ داری یا نه؟ میتونی نکاح فسخ کنی؟ میتونی فسخ کنی. از ناحیه زنه خیار فسخ هست؟ نه، زنه نمیتونه فسخ کنه. اما شما وقتی دیدی ضعیفه دیونس، آ پسر اومده بود دیگه، اومد پیش خود من، و آقا زن گرفتم الان ضعیفه دیوانست، افسردگی شدید داره. حالا اسمش امرو میذارن افسردگی شدید. در جا بفهم خب گفتم همه خیلی چیکار کنی؟ خب والا خب دوستش داره. گفتم خب به قول هر جا کمال دوستش داری که پس حالا بکشی. در جا بفهم هیچی بردش دکتر و دارو و درمان و کل خرج و بدبختی و اینا تا آروم آروم دختره حالش بهتر شد. توجه میفهم اگر جنون باشد خیلی عکسش هم هست، دختره شوهر کرد بعد فهمید شوهر دیونیس مجنون ادواریه. بعد آره بعد نه نه جنونه شوهر دید خیلی هم بله بوتو کشیده و کروات زدن و اینا آوردنش و خیلی هم بعد دختره فهمید این مجنون ادواریست. شیش ماه دیونه میشه، دو ماه حالش خوب میشه. این تو اون دو ماه اومدن خواستگاری یا عقد کردن، شیش ماه بعدش هم دیوانه محض است. درسته؟ زن خیار فسخ دارد یا نه؟ زن خیار فسخ دارد. مرده چی؟ نه دیگه، ولی زن خیار فسخ دارد میتوند فسخ دارد. خیلی خوب. فسخ لازم نیست دو طرف باشد، میتواند یکی خیار فسخ داشته باشه دیگری نداشته باشه. الان آیه شریفه میگه اوفو بالعقود، یعنی دو طرف بی ملتزم به لزوم عقد باشی. خب روایات خیال حیوان میگه مشتری حیوان سلاست ایام خیار داره. خیلی مشتری خارج میشه، بایه تحت اوفو بالعقود باقی میمونه. بنابراین این جواب اشکال اول میرزای رشته. آقای صادقی اشکال دومه گوش کن که دقیق
جواب داده نکنه. اگر که معنای باشه که اوفو بالعقود حکم تکلیفیست، لحظه لزوم رو میگیره،
کاری به لزوم نداره.
استدلال نیاز به لزوم بیده اوپنه تو نیمتونه استدلال داری میاد این اوپنه حکم چیه تکلیف، یعنی میاد که این کار حرام. اگر
برگردین یه بار دیگم اول خیارات ببینید شیخ برای لزوم عقد آیه اوفو بالعقود رو اوورده یا نه.
معنای این باشه اوورده باشه از معنا دیگر اوورده.
خیلی پس این نیست. اشکال دوم میرزای رشتی به شیخ میگد شیخونا شما اینا گفتی، میگوی ما به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم، میگوم بایه شک داریم خارج شده از عموم اوفو بالعقود در خیار حیوان یا نشده. اصل این است که عموم برای بایه جاری میشد و فقط مشتری خارج شده است. میرزای رشتی میگه من عکسشو به شما میگم، یعنی همینیه که شما از این ور چیدی رفتی بالا، من از اون ور میچینم میام پایین. عکسش چجور؟ جولان فکری میرزای رشتی رو ببینید، میگه من عکسشو برای شما میچینم. شما گفتی اوفو بالعقود عمومش بایه را در خیار مشتری میگیره، من میگم نه، اوفو بالعقود تخصیص خورد به ادله خیار مجلس، هر دوتا بایه و مشتری، چون خیار مجلس دیگه هر دو رو میگرفت، اوفو بالعقود به ادله خیار مجلس بایه و مشتری از تحتش اومدن بیرون. درسته؟ خب الان مجلس تمام شد، وقتی که مجلس تمام شد من شک میکنم. شما میگوی مشتری اگر مبی حیوان است، مشتری خیار دارد تا 3 روز بعد مجلسم. حالا نسبت به بایه من شک میکنم، آیا بایه هم خیار دارد بعد از خیار مجلس یا ندارد؟ خیار مجلسه که قطعا داشت، نسبت به خیار مجلس، نسبت به خیار حیوان شک میکنم دارد یا نه، استصحاب میکنم همون خیار مجلس چرا بایه را در خیار حیوان. معلوم شد چی گفت؟ میگه تو نمیتونی به عفو بالعقود تمسک کنی، چون به روایات خیار مجلس بایه و مشتری خارج شدن. مشتری رو که خودت قبول داری بعد مجلس هم خیار داره، خب بایه رو شک میکنیم بعد مجلس خیار دارد یا نه، خب استصحاب میکنیم بقاء خیار بایه را. چجوری میتونیم به عفو بالعقود تمسک کنیم؟ خصوصا که شمای شیخ، مبنای شمای شیخ این است در دوران امر بین تمسک به عموم عام و استصحاب حکم مخصص، استصحاب حکم مخصص مقدم است. در دوران امر گوش میکنید آقا، در دوران امر بین عموم عام و استصحاب حکم مخصص، استصحاب حکم مخصص مقدم است. منم استصحاب میکنم خیار بایع را. این اشکال دو خیلی محکمه. چرا مسوسته؟ رو مبنا خود شیخه. چرا؟ میگد این استدلال، میگد استدلال شما منقوض است به مثل خودش. اینی که شما میگوی به عفو بالعقود، من میگم این عفو بالعقود دیگه جاری نمیشه. چرا؟ چون به خیار مجلس نقض شد. به خیار مجلس که نقض شد، خب برای مشتری پایان مجلس که خودت میگوی خیار هست که مبی حیوان باشه، حالا در همین مبی اگر حیوان باشه آیا برای بایه هم خیار هست یا نه؟ من میرزای رشدی میگم استصحاب میکنیم بقای همون خیار بایه را. و شمای شیخ نظر دین است در دوران هم بین عموم عام و استصحاب حکم مخصص، خیار مجلس مخصص بود دیگه، عفو بالعقود خیار مجلس مخصصه. در دوران هم بین عموم عام یا استصحاب حکم مخصص، استصحاب حکم مخصص مقدمه بر عموم عام. یعنی نمیتونی به عفو بالعقود اینجا تمسک کنی رو مبنای خوده. اشکال خیلی محکمه، علمیه، رو خود مبنای شیخ میگه نمیتونی تمسک کنی. آقا مبنای شیخ دیگه، به مبنیم اشکال دارد بر شیخ میکند شاگرد شیخ رو مبنای شیخ. شما مبنای شیخ رو قبول نداری، ما کاری نداریم، شاگرد شیخ دارد به شیخ اشکال میکنه رو مبنای شیخ. این اشکال
استدلال مرحوم شیخ از دو تا تیکه، یکی عفو بالعقود، یکی هم قول عدم رسد.
بله
اون باید درست.
بله
ایشون ها مرحوم رشدی ها مرحوم یه تیکه اول شدید. بله اگر صرف
فرق نمی کنه، اصلا میگه کار به عدم القول بالفصل نمی رسه، باید عفو عام باشد تا بعد عدم القول بالفصل رو زمیمش بکنی. میگه اصلا عامت نمیاد تا عدم قول بالفصل رو بخوای زمینش بکنی، اصلا عمومت نمیشه جاری بشه، چون دلیل تخصیص خورده و استصحاب حکم مخصص رو میکنی و خودت میگوی استصحاب حکم مخصص مقدمه بر عموم عامه. جایی که دوران باشد، دوران هم بین عموم عام و استصحاب حکم مخصص، مبنای شما شیخ این از استصحاب حکم مخصص مقدمه. بفرمایید. این اشکال قویه، ولی جوابشو میگم. میگم جناب میرزای بزرگ رشتی، دست شما رو میبوسم، لکن این استصحابی که شما برای ما درست کردید در مقابل عموم شیخ، فرمودید مخصص خیار مجلسه، در پایان خیار مجلس من شک دارم آیا بایه میرد داخل عموم یا همچنان خیارش باقی است. استصحاب میکنم بقای خیار بایه را. میگم جناب میرزای رشتی از دو حال خارج نیست، اما این استصحاب شما استصحاب فرد است، اما استصحاب چیه؟ کلیست که ازش فارغ شدید. خب اگر استصحاب شما استصحاب شخص است و فرد را دارید استصحاب میکنید، خب مخصصتون تموم شد، اضف ترقا فقط وجب البی، دلیل مخصص تمام شد. یعنی مخصص شما یه وقت بود البیعان بالخیار ما لم یفترقا، مادامی که تو مجلس بودن، الان تفرقه پیدا کردن، فاذا افترقا فقط وجب البیع، تمام شد. یعنی شما یقین داشتید به حدوث خیار مجلس، الانم یقین دارید به ارتفاع خیار مجلس، چون اذا افترقا فقط وجب البیع. حالا این وجوب بیع من جمیع الجهات باشد یا وجوب حیثی از حیث خیار مجلس باشد که آقای عاشق بن حسین میگفت. خیلی خوب، الا ای حال فقط وجب البیع، یعنی جای جریان استصحاب نیست. استصحاب کجا بود؟ الان داریم استصحاب رو میگم دیگه. یقین سابق شک لاحق، الان ما شک لاحق نداریم، الان ما یقین داریم خیار مجلس چی شد؟ تمام شد. شکی نداریم که بخوام استصحاب کنیم، درست شد؟ یقین داریم خیار مجلسمون تمام شد. چرا؟ چون افترقا، فاذا افترقا فقط وجب البیع، دیگه خیار مجلسی در جایی نیست که تو استصحاب کنی. خیلی خوب، پس اگر مراد از استصحاب استصحاب شخص است، استصحاب شخص جاری نمیشه. و اما استصحاب کلی، اگر گفتیم مراد اینجا استصحاب کلی است، یعنی کلی خیار، نه شخص خیار مجلس زید که بایه است، کلی خیار رو من استصحاب میکنم، میگم اشکالی ندارد. این اگر کلی خیارم باشد، کلی استصحاب کلی قسم سالس، و اگر یادتون باشد استصحاب کلی قسم سالس را گفتیم چی؟ جاری نمی شود. استصحاب کلی قسم سالس کدوم بود؟ همین این هفته گفتیم دیگه. استصحاب کلی قسم سالس این بود که شما یک فردی را، یک کلی را می دونین که در ضمن یک فرد تحقق دارد. حالا اون فرد که کلی رو علم دارید در ضمن او تحقق دارد، او زائل شده است. احتمال می دهید هنگام زوال او یا قبل از زوال او فرد دیگری حادث شده باشد. مثالی که برامون از بچگی می زدن، می گفتن تو حجره می دونی زیده، کلی انسان در حجره موجود است به وجود زید. حالا زیدو میدونم اومد رفت بیرون، احتمال میدهم همزمان با خروج زید امر داخل شده باشد، یا همزمان مقارنا با خروج یا قبلش. احتمال میدم امر داخل حجره شده باشن. خب این الان میتونم استصحاب کنم کلی انسان هنوز تو حجره هست؟ میگن نه. استصحاب کلی قسم ثالث رو گفتن جاری نمیشد. بیانش هم کردیم. به آقای میرزای رشتی بزرگوار عرض میکنیم ای محقق عالی مقدار، بزرگترین شاگرد شیخ، الجالس مقام الشیخ بعد الشیخ علا کرسی درس شیخ. خب میگم این استصحاب شما اگر مراد کلیست، کلی قسم ثالث. صبر کن، صبر کن تا خمو خیاره بذارم کفی دسته دخته گوش کن. نه به خدا کلیشا میذارم، خیار کلی میگن. خب یعنی ما خیار مجلس رو میدونیم هست. حالا شک میکنی؟
آره ایوانه
میدونیم. سب کن
خیار شرط هم میدونیم.
ده بر
ده میدونیم. هم مثالی که در قدم سوم ما یه دید داریم، یه ام داریم، اونا میدونیم هست اما اونا رو نمیدونیم. بله وارد شده.
سب کن
من تموم شد وقت
شما. ها ببخشید وقت مالی شما. ببینید کلیه، کلیه خیار وجود داشته است بعد عقد به خیار مجلس. کلی خیار موجود بوده است به فردی به نام خیار مجلس. الان اون فرد خیار مجلس بعد از تفرق قطعا چه شده؟ از بین رفته است. شک دارم آیا خیار حیوانی برای بای موجود شده است یا موجود نشده، مقارنن با زوال خیار مجلس یا قبل از اون. درسته؟ میشه کلی قسم ثالث. کلی قسم ثالث میشد. آقایون در کلی قسم ثالث همون جور که خود ما هم در کلی قسم ثالث استصحاب رو جاری نمیدانیم. پس اینجا استصحاب رو شما کلی هم بگیرید جاری نمیشد. بله این جور اشکال. شیخ استصحاب کلی قسم ثالث رو دو تا استثناء بشید. یه استثناء اگر یادتون باشد اون استثناء شدت و ضعف بود. شدت و ضعف را ما پذیرفتیم. استثناء شدت و ضعف را یعنی مثل سیاهی شدید سیاهی ضعیف، نور شدید نور ضعیف، سفیدی شدید سفیدی ضعیف، که الان میدونم اون مرتبه شدیده از بین رفته است، لکن احتمال میدم مرتبه ضعیفه باقی باشد. اینجا گفتیم استصحاب مرتبه ضعیفه میشد. ول وجه فی ذلک این است که عرف مرتبه ضعیفه و مرتبه شدیده را یه چیز حساب میکنه. عرف سیاهی را یه چیز حساب میکنه، سفیدی را یه چیز حساب میکنه، نور را یه چیز. بنابراین استصحاب میشه. این استثناء دوم شیخ بود، ما هم قبول کردیم. شیخ یه استثناء اول هم داشت. استثناء اول شیخ این بود که شیخ میگه اینی که شما احتمال حدوثش را میدید، اگر احتمال حدوثش را مقارنن با زوال فرد اول میدید، اینجا استصحاب جاری نمیشه کما علیه المشهور. اما اونجایی که از اول احتمال میدهید زید که تو حجره سا، احتمال میدهید که امرم در حجره باشه، خب حالا زید خارج شد، شیخ میگه خب اگه حالا زید خارج شد احتمال اینکه امر تو حجره باشد وجود داره. استصحاب میکنیم چه؟ کلیه انسان را در حجره به احتمال وجود زید امر. توجه کردید؟ رو این استثنای یعنی کلی قسم ثالث رو دو قسم میکنه، قسم اول را میگه اونی که زید که تو حجره آمد ما احتمال میدیم امرم کنارش باشه، بنابراین از همون حدوث اول احتمال حدوث امر را هم میدیم. حالا زید خارج شد اما احتمال حدوث امر هست که امر باشه، بنابراین اینجا استصحاب کلی میکنه. گوش کن
در احتمال کنش
استصحاب کرد. خیلی خوب گوش کن.
نه اینجوری
دوباره میگه مراد ایشون همین است و ما اونجا اشکال کردیم و گفتیم در قسم اول شیخ هم استصحاب کلی جاری نیست. ما که اینا رو گفتیم خودمون، گفتیم به خاطر اینکه چرا؟ چون اونیا که ما علم داشتیم زید بود، زیده الان رفته، امر از اول چه بود؟ مشکوک بود. پس در واقع ارکان استصحاب نسبت به امر جاری نیست. پس نمیتونیم کلی امر، کلی انسان را الان استصحاب کنیم. ما که اینو خودمون این قسم اول شیخ را رد کردیم. اما اینو میخوام به شما بگم. رو مبنای شیخ که استصحاب قسم ثالث رو دو قسم میکند و در قسم اول میگه استصحاب جاری است، روم مبنای شیخ این جوابی که ما به میرزا دادیم جاری نمیشه. چرا؟ چون شیخ میگه اگر مبی حیوان است هم خیار مجلس هست هم خیار حیوان هست. خیار مجلس الان کلی خیار مجلس تمام شد، احتمال دارد که اون فردی که خیار حیوان است باقی باشد. وقتی احتمال بقای اون فرد رو میدین استصحاب کلی جاری میشه. یعنی این نقدی که به میرزای رشدی کردیم و گفتیم این استصحاب کلی قسم ثالثه رو مبنای خودمون بود و الا رو مبنای شیخ این نقد جاری نمیشد و این نقد میرد رو قسم اول شیخ و رو قسم اول شیخ که رفت استصحاب کلی جاری میشود. این در فرضی که شما ببریدش استصحاب رو کلی قسم ثالث. اما اگر گفتید استصحاب کلی قسم ثانی است، توجه می‌فرمایید که اینجور نیست. یعنی ما فردی رو که حاصل شده مرددیم بین این که این فرد عمر قصیری دارن یا عمر طویل، آیا این فرد مقطوع الزوال است یا مقطوع البقا است، عمر طویل دارد یا عمر قصیر. اگر بگون برید رو کل استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثانی جاری میشد. اما فرد ما این نیست. یعنی اونی که شما استصحاب کلی میخوان ببریدش این استصحاب کلی قسم ثانی نمیشد، میشه استصحاب کلی قسم ثالث. و استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشد ولی رو مبنای شیخ جاری میشد، قسم اول میشن و جاری میشن. و لذا اگر میرزای رشدی دقیق است استصحاب رو ببرد رو استصحاب کلی قسم ثالث، ما جوابی در مقابل میرزا به عنوان دفاع شیخ نداریم، چون مبنای شیخ میگه جاری میشد. وقتی مبناش میگه جاری میشد که نمیتونیم حرفی بزنیم، ولی میگم رو مبنای خودمون جاری نمیشد. این یک جواب به میرزای رشدی رو مبنای خودمون، ولی در استصحاب کلیش رو مبنای شیخ این جواب تمام نمیشد. جواب دوم میگم که خیلی خوب، جواب دوم این است که ما بفرمایید که استصحاب شما میکنید و میگون که این بله استصحاب ما نمیشد از اوفو بالعقود. خب شیخ اگر یادتون باشد در تمسک به اوفو بالعقود دو تا چه داشت؟ دو لنگه داشت استدلالش. می گفت یکی تمسک به عفو بالعقود، یکی عدم القول بالفصل. علا فرضی هم که شما استصحاب رو بیارید در مقابل شیخ و بگون استصحاب وجود دارد، اون وقت شما با استصحاب خیار جلوی عفو بالعقود گرفتید، شیخ به عدم القول بالفصل هم تمسک کرد. شما باید اینجا تمسک کنید به عدم القول بالفصل و بگویید همون گونه ای که خیار برای مشتری خیار حیوان ثابت است، خیار حیوان برای بایع هم ثابت است. یعنی شمای میرزای رشدی هم باید اینجا عدم القول بالفصل رو بیاری تا استدلالت تمام بشه، و این عدم القول بالفصل در حق شمای میرزای رشدی تمام نمیشد. یعنی قبول دارن که خیار مال مشتری است، اما قبول بله ندارن که خیار مال بایع نیست. میگن خیار مال بایع نیست، در حالی که شما میخوای اثبات خیار برای بایع بکنی. باید عدم القول بالفصل رو بیاری، عدم القول بالفصل در حق شمای میرزای رشدی برای اثبات خیار برای بایع جاری نمیشد، چون قول به فصل اینجا وجود دارد نه اینکه وجود ندارد. این دومین اشکال که کردیم، این دیگه وارده، این دیگه مبنای شیخ و غیر مبنای شیخ ندارد. متوجه شدیم چه شد؟ میرزا شما استصحابو گفتی مانع از عفو بالعقود رو مبنای شیخ، قبول. استصحاب خیار میکنی در حق مشتری، میگوی مشتری خیار داره، در حق بایه چی؟ در حق بایه باید عدم القول بالفصل. نه، خیار مجلس رو که شما میارید بایه و مشتری هر دو خیار دارن، درسته؟ تو خیار مجلس. در خیار حیوان که میان مشتری فقط خیار دارن. در نتیجه این تخصیص فقط در حق مشتری جاری میشه. شما میخوای ببریش در حق بایه، وقتی میخوای ببریش در حق بایه باید عدم القول بالفصل رو بیاری. بگوی فرقی بین بایه و مشتری در این استصحاب خیار نیست، در حالی که هست. اینجا به جای عدم القول بالفصل، قول به فصل است. مشتری رو گفتن خیار دارد، بایه رو گفتن خیار ندارد. پس شما عدم القول بالفصل نداری که اضافه کنی. این فرمایش دوتا اشکال میرزای رشدی به شیخ و اینم جواب ما. در اشکال دوم جواب اولمون که اونجایی که استصحاب کلی رو گفتیم، استصحاب کلی قسم ثالث میشد، فقط اینجا جوابمون عیب پیدا میکنه، به خاطر اینکه شیخ انصاری استصحاب کلی قسم ثالث رو دو قسم میکنه، قسم اولش رو میگه جاری میشد و این میشد همون قسم اول شیخ که استصحاب کلی جاری میشد. خب این مناقشات دو مناقشه میرزای رشدی و جوابش تمام. برگردیم جمع‌بندی کنیم بحث رو ببندیم. میشد به عفو بالعقود تمسک کرد برای این که بگم خیار حیوان مختص به مشتری است؟ میگم بله، بله میشد. چرا میشد؟ به خاطر اینکه عفو بالعقود عموم داره، مشتری به دلیل خیار حیوان خارج شده است، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ای، مشتری خارج شده به وسیله روایات، بایه رو شک داریم خارج شده یا نه، دلیلی بر خروج بایه وجود ندارد، عفو بالعقود بایه رو میگیرد، تمام. درست شد؟ این علل قول المختار. و اما علا قول شیخ، علا قول شیخ، قول شیخ به چه گیر دارد؟ قول شیخ به این گیر دارد که اوفو بالعقود بعد تخصیص که به خیار مجلس تخصیص میخورد دیگه نمیتوند بایه رو بگیرد. بایه بخواد برد دوباره تحت اوفو بالعقود باید دلیل داشته باشد. و شیخ رو مبنای شیخ و شیخ گفت دلیل عدم القول بالفصل است. خیلی خوب، یعنی چه؟ یعنی عدم القول بالفصل یعنی اینکه اونایی که گفتند در فرضی که خیار مجلس نیست، توجه می‌فرمایید چجور میگیرد بایه را؟ در فرضی هم که خیار مجلس هست بازم بایه را میگیرد، چون کسی نگفته است که بایه خیار حیوان دارد. متوجه شدی؟ کسی نگفته بایه خیار حیوان دارد. عدم القول بالفصل گفتیم یعنی اجماع مرکب. اجماع مرکب که شیخ الان ادعا میکند ولو اول کلامش از قنیه و از دروس نقل میکند که مسئله اجماعی است، ولی به شما گفتیم خود شیخ سه تا قول نقل میکند، ما قول چهارم هم اضافه کردیم. مسئله ای که چهار تا قول دارد اجماعی درش وجود نداره. سید مرتضی صریحا میگد بایه هم چه دارد؟ خیار مجلس دارد. و من تبع سید مرتضی، سید ابن طاووس برادر صاحب اقبال، صاحب البشرا، ها کذا فیض کاشانی صاحب مفاتی، اینا میگن بایم در حیوان خیار مجلس دارن. بعضی هم که میگفتن که با در مبی که حیوان است چه مشتری چه بایه خیار حیوان وجود داره. اینم قول سوم بود که فاضل معاصر اول بحث متذکر شده. یعنی هر کی حیوان بهش منتقل شد خیار حیوان دارد، چه بایه باشد چه مشتری. قول چهارم هم میگن اونجایی که دو تا حیوانو به هم رد میکنن، مثل گاو به گاو شما، اما اینجا واقعا گاو به گاو، من یه گاو دادم یه گاو خریدم، درست شد؟ یا گاو دادم گوساله خریدم، اینجا هر دوتا چه دارن؟ خیار حیوان دارن. اینم قول چهارم است. شیخ اعظم انصاری مسئله ای که ذات اقوال اربعه هست چجوری تو یه قول که مشتری که بایه خیار حیوان ندارد شما در این یه قول ادعای اجماع میکنید و استدلال خودتون رو با این ادعای اجماع میخوان درست کنید؟ پس رو مبنای شیخ استدلال شیخ تمام نمیشد. نمیتونید که شما از آیه اوفو بالعقود درستش کنید. چرا؟ چون اجماعش، اجماع آخرش درست نمیشه. اما رو قول خود ما که اشکالی نداره، اوفو بالعقود تخصیص ازمانی که بخورد او زمان که تمام بشد مخصص برمیگردد تحت آن، توجه فرمودید؟ هیچ اشکالی نداره. لذا گفتیم به شما خدمت سربازی، پسرک محصل دانشجوه خدمت سربازی نمیره، طلبه است خدمت سربازی نمیره، وقتی فارغ التحصیل شد میشه چی؟ مشمول به چی؟ به همون قانون نظام وظیفه. وقتی دیگه دانشگاه براش گواهی تحصیل نفرستاد، حوزه گواهی تحصیل نفرستاد، خود به خود پروندش در چی؟ در نظام وظیفه پروندش به جریان میفتد، میشه مشمول. باید بره خودشو معرفی کند، نرف معرفی کند میگن غایبه، احتیاج به دلیل خاص ندارن. توجه فرمودید؟ رو این مبنا اوفو بالعقود به خیار مجلس تخصیص خود، درست مجلس تموم شد. حالا نسبت به حیوان مشتری رو دلیل داریم تخصیص خورده، بایه رو دلیل نداریم، عفو بالعقود میگیردش. و صلی الله علی محمد و آله.